پیشی گدایان و جهان سلطنت مملکت نیست، هر کس صفت دارد و رنگ و نشانه، هر کس صفت دارد و رنگ و نشانه، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست. چون عیشی گدایان و جهان سلطنت نیست.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزانه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بخصوص در دو دهه اخیر توسعه قابل توجه و خیره کننده پیدا کرده، به گونه‌ای که امروزه ایران به عنوان یک قدرت منطقه مقتدر شناخته می شود و با ایجاد توانمندی بازدارندگی معتبر، توان دفاعی از خود در مقابل هر گونه تهدید بین المللی برخوردار است. با توجه به اینکه راهبرد دفاعی ایران بر اساس بازدارندگی مؤثر شکل گرفت، لذا صنایع دفاعی در این راستا نقش تعیین کننده را ایفا میکند. ایران توانسته از دستاوردهای عظیمی در زیرساختهای انواع تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی کسب کرده و به عنوان کشور دارای فناوری‌های نظامی بومی در سطح جهانی شناخته شود. گسترش خیره‌کننده صنایع دفاعی در چند دهه اخیر در راستای مقابله با تحریم‌های تسلیحات ایران و کسب خودکفایی دفاعی و ایجاد قدرت بازدارنده صورت گرفته است. ضمن اینکه در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند، نیازمند تجهیزات این نیروها به آخرین تجهیزات نظامی و تسلیحاتی بروز است که وظیفه نخست و مهم صنعت دفاعی محسوب می شود. در سال 1403 ایران گام های بزرگ در زمینه ساخت و عملیاتی نمودن انواع تجهیزات نظامی و تسلیحاتی در عرصه های مختلف برداشت که در ادامه به برخی از مهمترین آنها پرداخته می شود. نوی پهپادبر شهید باقری که با سفارش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شد، در تاریخ 18 بهمن ماه سال 1403 با حضور سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران و وزیر دفاع به توان رزم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الحاق شد. این نوی پهپادبر نتیجه تغییر کاربری کشتی کانتینری پرورین در بازه زمانی 2022 تا 2024 است. این نو با اضافه شدن یک باند پریش مایل مشابه نوهای هواپیمابر سبک به یک نو پهپادبر پیشرفته تبدیل شد. نام این نو به افتخار شهید بهمن باقری، یک از فرماندهان سپاه که در جریان پاتک نیروهای عراقی در فاو در سال 1367 شهید شد، انتخاب شده است. در طول آزمایش دریایی شهید باقری توسط دو کشتی دیگر که به عنوان حامل پهپاد نیز تغییر کاربری دادند، یعنی شهید مهدوی و شهید رودکی، همراهی می شد. این سگانه نماینگر افزایش قابل توجهی در قابلیت های دریایی ایران است. با گفته سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، این شناور یک نوع پهپادبر است. برد نوع شهید باقری نسبت به شناور شهید مهدوی افزایش یافته و از 19,000 مایل دریایی فراتر رفته است. شناور شهید باقری علاوه بر داشتن یک نوگروه در داخل خود، باند پرواز 180 متری هم دارد که پهپادهای مختلفی می تواند از آن نشست و برخاست انجام دهند. شناور شهید باقری دارای طول 240 متر و ارتفاع 21 متر است. این شناور مجهز به بالگرد، موشک و پهپاد هم هست و ظرفیت حمل 60 پهپاد و 30 شناور موشک انداز را دارد. همچنین طراحی آن شامل عرشه شیبدار برای افزایش کارایی پرتاب پهپادها است که به آنها کمک میکند تا با سرعت بیشتر از روی نو بلند شوند. همچنین این نو دارای علایم راهنمایی مشخص بر روی عرشه است که برای هدایت هواپیماها در هنگام نشست و برخاست استفاده می شود. پهپادهای با برد بلند و پهپادهای عمود پرواز گزینه های مناسبی برای استقرار در اینو هستند. همچنین ممکن است از اینو برای پرتاب مشک های کروز استفاده شود. نیاز ایران به گسترش توان پهپادی و ایجاد یک سکوی دریایی برای استفاده از پهپادها در عملیات های شناسایی و رزمی در آبهای دوردست است. یکی از انگیزه های اصلی ساخت این طرح بود که با پیشرفت فناوری پهپادی در ایران، چنین نوی می تواند نقش مهمی در تقویت قدرت دریایی ایفا کند. ساخت این نو نتیجه الگوگیری از تجربیات جهانی در زمینه شناخت نوهای هواپیمابر و پهپاد است. از سوی دیگر تحریم‌های بین المللی ضد ایران آن را به سوی خودکفایی نظامی سوق داده است. ساخت نو شهید باقری نیز بخشی از این تلاش‌ها برای ایجاد تجهیزات پیشرفته و بومی در شرایط محدودیت‌های خارجی محسوب می‌شود. همچنین ایران برای تقویت بازدارندگی و حضور قدرتمند در آبهای منطقه و بین المللی و چنین تجهیزات نیاز دارد. نوع پهپادبر شهید باقری فرصتهای بسیاری برای سازمان رزم دریایی ایران فراهم می آورد. نخستی مزیت آن حمله مشکل دسترسی به مناطق دوردست، جزایر و تأسیسات دریایی هدف بخصوص در اقیانوس هند است. این شناور با باند پرواز و استفاده از سیستم‌های مختلف امکان پرتاب پهپادها به سرعت و به راحتی را فراهم می‌آورد. همچنین هزینه‌های پایین پرتاب پهپادها از روی این ناو به ایران این امکان را می دهد که عملیات شناسایی و مراقبت را با کمترین هزینه در گستره وسیع از آبهای پیرامونه انجام دهد. یکی دیگر از دستاوردهای جدید قابل توجه نظام ایران در سال 1403 قایق تندرو حیدر 110 است. شناور حیدر 110 در 9 اسفند 1403 در مراسم الحاق ناو رئیس علی دلاوری به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. این شناور 14 متر طول، عرض 4.3 متری و ارتفاع 2.8 متری دارد. این شناور کاتاماران و جنس بدنه آن از فیبر کربن است. 9 تن وزن دارد و برده 650 کیلومتر است. تسلیحات آن دو مشک ضد کشتی برد کوتاه یا میانه و یک یا دو تیربار. سرعت این شناور 110 نات معادل 204 کیلومتر بر ساعت است که آن را جز اولین شناور نظامی با سرعت بیش از 200 کیلومتر بر ساعت می کند. یک شبکه تلویزیون اماراتی از شناور رزمی جدید سپاه پاسداران به عنوان سلاح برای تغییر موازنه قدرت در دریا یاد کرد. سازنده این شناور پرقدرت و بسیار سریع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. دریادار علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه الحاق شناورهای مختلف تانرو و ناتسا اظهار داشت: امروز افتخار میکنیم طراحی این شناورها به دست جوانان 35 ساله به پایین تر در سازمان تحقیقات ما صورت گرفته است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با معرفی شناورهای الحاق جدید گفت: شناور حیدر 110 برد معادل 350 مایلی حدود 650 کیلومتر دارد و تعداد دو مشک از انواع مشک کروز متوسط ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آن مستقر شده است. یکی دیگر از دستاوردهای قابل توجه ایران در زمینه دفاع سامانه پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلند آرمان است که برای محافظت از نقاط حساس در برابر تهدیدات هوایی مانند مشک‌های بالستیک کوتاه برد، مشک‌های ضد رادار و کروز و بمب‌های هدایت شونده و بالگردها و پهپادهای طراحی شده است. از مهمترین ویژگی‌های این سامانه می‌توان با زمان واکنش کمتر از 20 ثانیه، پوشش 360 درجه منطقه عملیاتی، قابلیت درگیری همزمان با 6 هدف استقرار و آماده به کار شدن در 3 دقیقه اشاره کرد. سامانه آرمان یک سامانه پدافند کاملا متحرک است که بیشتر با عنوان سامانه صیاد تاکتیکی و در رژه ارتش در فروردین 1401 مشاهده شده بود. نسخه صادراتی این سامانه نیز در نمایشگاه آرمیه 2023 مسکو به نام صیاد تاکتیکی به نمایش گذاشته شد. این سامانه به منظور بزرگداشت و حفظ یاد نام شهید آرمان علیوردی از سامانه صیاد تاکتیکی و سامانه آرمان تغییر نام داده شده است. یک نوآور کلیدی در طراحی سامانه آرمان ادغام رادار و پرتابگر مشک ها در یک خودرو حامل است. این طراحی که به اصطلاح تالار نامیده می شود در کنار زاویه پوشش 360 درجه چابکی کل سیستم را افزایش می دهد و پاسخ سریعتر به تهدیدات نوظهور را ممکن می سازد. از این رو یک واحد از سامانه های پدافند هوایی آرمان شامل یک خودرو حامل رادار و 3 پرتابگر عمومی مشک است. سامانه پدافند هوایی آرمان قابلیت کشف 24 هدف در فاصله 180 تا 200 کیلومتری را دارد. در فاصله 160 کیلومتری اهداف را رهگیری می کند و در برد 120 کیلومتری نیز با هدف درگیر می شود. حداکثر ارتفاع درگیری این رادار 27 کیلومتر است و قابلیت درگیری همزمان با 6 هدف را دارد. سامانه آرمان از مشک های صیاد 3F که نمونه عمود پرتاب مشک صیاد 3 است استفاده می کند. طول مشک صیاد 3F 1.6 متر و قطر آن 40 سانتی متر است و وزن معادل 1000 کیلوگرم دارد. برد این موشک ساخت جامد 120 کیلومتر است و حداکثر ارتفاع درگیری آن 27 کیلومتر است. قابلیت عمودی موشک در این سامانه این توانایی را به آن می‌دهد تا بدون نیاز به تغییر زاویه و چرخش پرتابگر به سمت هدف اقدام به شلیک موشک کند و این مهم سرعت واکنش سامانه در مواجهه با تهدیدات را با طرز چشمگیر افزایش می‌دهد. در زمینه موشک‌های زمینی پرتاب نیز ایران در سال 1403 دستاوردهای مهمی داشت و در این راستا در 21 دی ماه 1403 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهرهای موشکی جدید خود رونمایی کرد. این شهرها به عنوان مراکز فرماندهی و کنترل موشک‌های بالستیک ایران شناخته می‌شوند. اما در زمینه معرفی موشک‌های بالستیک جدید باید به موشک‌های خرمشهر 4 یا خیبر اشاره نمود که اولین بار در خرداد ماه 1402 رونمایی شد. اما در جدیدترین آمار و اطلاعات منتشر شده شاهد افزایش مواد منفجره هم شده در کلاهک و موشک خرمشهر 4 هستیم. دستاورد دیگر ایران در عرصه پهباد رئیس پرنده صابر است که با قابلیت هوش مصنوعی و سرجنگی شدید الانفجار با پوشش ضد نفرات نقاط مد نظر و مورد هدف قرار می‌دهد و در حاشیه مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اواخر بهمن ماه 1403 از آن رونمایی شد. این پرنده با قابلیت حمل انواع محموله‌های ضد ذره، ضد نفر و ضد استحکامات دارای برد عملیاتی 5 کیلومتری است. رئیس پرنده‌ها گروه‌های از پهپادهایی هستند که در 4 مدل با لنز، بال ثابت، بال چرخان و عمود پرواز طراحی می شود. از این پرنده ها می توان در زمینه های متعددی در حوزه های نظامی استفاده کرد، لذا در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای زیاده قرار گرفتند. سردار محمد هادی سفیدچیان سخنگوی رزمایش اقتدار امنیتی پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران در خصوص این رئیس پرنده ها گفت: ما اولین بار در نیروهای مسلح توسط نیروی زمینی سپاه شاهد این فناوری مجهز و پیشرفته هستیم که با استفاده از تکنولوژی رئیس پرنده ها به صورت انتحاری وارد عمل می شوند و تمام نقاط استراتژی، تجهیزات، ناو و ناوچه، ستون زرهی و حاکمیت هوایی دشمن را ناکارآمد و آنها را به زانو در بیاورد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
دوستانی شنونده، در این لحظه راز تندرستی را می شنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان
هست.
راز
تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام هایی که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز و محترم برنامه راز تندرستی. پلیپ روده موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مرتضی سعیدی فوق تخصص گوارش صحبت های تخصصی داشتن که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. رشد پولیپ یا توده روده در پوشش داخلی آن زمانی ایجاد می شود که مواد ژنتیکی داخل روده تغییر شکل می دهند و در نهایت منجر به پولیپ روده می شوند. این بیماری در بزرگسالی اتفاق می افتد و در سالهای اخیر میزان شیوع این بیماری به شدت گسترش یافته، به گونه ای که در حدود 1/3 افراد بالای 60 سال مشاهده می شود. پولیپ روده بزرگ چیست؟ پولیپ روده به ایجاد توده یا بافت اضافه در داخل روده اطلاق می شود که یک بیماری گوارشی است و منشأ آن رشد سلولهای پوشش داخلی روده است. این پولیپ خطری نداشته و سرطانی نیست، ولی اگر درمان نشود ممکن است به سرطان روده تبدیل شود. علائم پولیپ روده: این بیماری اغلب نشانه خاصی نداشته و به صورت تصادفی و در خلال یک آزمایش غربالگری کشف می شود، ولی در برخی موارد دارای این نشانه هاست. خون در مدفوع: مدفوع سیاه نشان دهنده خونریزی قابل توجه از پولیپ، کمخونی و فقر آهن است. اسهال، یبوست، تغییر در تعداد دفعات تخلیه مثانه، ترشح مخاطی از مقعد، درد یا گرفتگی عضلانی شکم. آیا پولیپ روده خطرناک است؟ اغلب این پولیپ ها بی خطر و غیر سرطانی هستند، ولی با گذشت زمان ممکن است سرطانی شوند. پولیپ های کوچک به ندرت بدخیم می شوند، اما پولیپ های بزرگ ممکن است سرطانی شوند. چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتلا به پولیپ روده هستند؟ هر کسی احتمال ابتلا به پولیپ را دارد، ولی افرادی با این شرایط امکان بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند: افراد بالای 50 سال، افرادی با سابقه خانوادگی، افرادی که غذاهای چرب مصرف می‌کنند، استعمال سیگار، الکل، ورزش نکردن و وزن زیاد. پولیپ روده چگونه درمان می شود؟ پولیپ های ایجاد شده در روده باید جهت پیشگیری از بدخیم شدن آنها برداشته شوند و راهکارهای مختلفی برای این منظور وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. از طریق غربالگری: در صورتی که پزشک در طول غربالگری پولیپی مشاهده کند، با انبر آن را خارج می کند. همچنین می تواند مایعی در زیر پولیپ تزریق کند تا به راحتی از بافت روده خارج شود. چگونه می توان از پولیپ روده جلوگیری کرد؟ به طور کلی می توان گفت هیچ راه قطعی جهت پیشگیری از پولیپ روده وجود ندارد. با این حال تغذیه و ورزش دو عامل مهم در این امر هستند که می توان با رعایت برخی نکات در این رابطه ریسک ابتلا به پولیپ روده را تا حد زیادی کاهش داد. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه به همراه شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مرتضی سعیدی فوق تخصص گوارش.
پولیپ روده چون ارتباط با سن داره، با افزایش سن معمولا اینها بیشتر دیده میشه. ولی خب اکثر موارد ما اینها رو به صورت اتفاقی حین کولونوسکوپی پیدا میکنیم، یعنی به هر علتی بیمار کاندید انجام کولونوسکوپی باشه و این عمل براش انجام میشه، ما پولیپ ها رو مشاهده میکنیم. البته پولیپ ها یک سری علامت هایی دارن، در موارد به این ترتیب هست که زیاد میبینیم، به خصوص در افرادی که سن بالای 50 سال دارن این درصد یه مقدار بیشتره. پولیپ یه برجستگی های روی سطح مخاطی روده هست، این زایات گوشتی که روی پوست هستن، یه چیزای کوچیکی ممکنه بزنه گاهم بزرگتر بشه، دقیقا چیزی مشابه اون هستن که در داخل روده از سطح مخاط روده، قسمت داخلی روده رشد میکنن که ما بهشون میگیم پولیپ. حالا این پولیپ ها میتونن حالت پایدار داشته باشن یا اینکه نه حالت صاف داشته باشن و یه برجستگی مختصری رو در دیوار روده ایجاد بکنه. این پولیپ ها به مرور زمان میتونن، البته نه همشون ولی یه قسمتی زیادی از اینها میتونن در طول زمان رشد بکنن و در طی یک مدت 5 تا 10 سال میتونن تبدیل به زایات تومورال بشن، زایات توده‌ای بشن در داخل روده و خب در این موقع است که میتونه زایه به صورت سرطانی باشه و خدای نکرده با پخش شدنش در داخل شکم یا کبد باعث ایجاد مشکلات برای فرد بشه و نیاز به شیمی درمانی یا عملهای جراحی سنگین داشته باشه. علتهای زیادی برای ایجاد پولیپ وجود داره. اگر دو دسته اصلی رو ما بخوایم تقسیم بکنیم، یکی علتهای ژنتیکی و فردیه که استعدادهای فردی که هر فرد میتونه بر اساس اون شرایط ژنتیکی و خانوادگی داشته باشه، دوم علل محیطی هست و ناشی از تغذیه هست. به عنوان مثال اگر فردی در خانوادهش سابقه سرطان روده داشته باشه، خب احتمال اینکه این فرد دچار این حالت بشه و پولیپ در رودش ایجاد بشه بیشتره. چرا؟ چون اکثر سرطان‌های ما در حقیقت از همین پولیپ‌ها به وجود میاد. در طول زندگی این پولیپ‌ها تشکیل میشن، بزرگ میشن و تبدیل به زایات سرطانی میشن. اما بخش دیگه ای از علت‌ها برمیگرده به نحوه تغذیه ما و عوامل محیطی که به خاطر اون شرایط زندگی ما هست، که مهمترین اونها مصرف مواد غذایی چرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده و همچنین افزایش وزن و بی‌تحرکیه. همه این عوامل میتونن در حقیقت باعث ایجاد و تشکیل پولیپ بشن و در ادامه باعث خطر ایجاد سرطان روده بشن. خود چاقی، چون تعریفی که از چاقی وجود داره اینه که دور شکم ما افزایش پیدا کنه، یعنی بدترین مدل چاقی افزایش دور شکمه، که اگر این اندازه بالای 90 سانتی متر باشه تو ایرانی ها به عنوان فردی که اضافه وزن داره و چاق هست در نظر گرفته میشه. متاسفانه طبق آخرین آمارهایی که وزارت بهداشت داده، افراد بالای 18 سال چیزی حدود 60 درصدشون اضافه وزن و چاقی دارن. خب این میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و ایجاد پولیپ‌ها رو خیلی افزایش بده. و در مقابلش بی‌تحرکیه. خیلی افراد هستن که وزن ایده‌آلی دارن، ولی به دلیل شرایط شغلی و اجتماعی که دارن ممکنه تحرک کافی نداشته باشن. زندگی ماشینی شده، ممکن از ماشین زیاد استفاده کنن و تحرک لازم رو نداشته باشن. بی‌تحرکی خودش یک فاکتور مستقل هست که میتونه باعث ایجاد پولیپ بشه. تحرک لازم هم اینجوری نیست که فردی ممکنه بگه من از صبح سر کارم هستم، تو محیط خونه مثلا فعالیت دارم. تحرک مناسب هم تحرکی که با افزایش ضربان قلب همراه باشه، باعث ایجاد تحریک بشه و حداقل نیم ساعت 40 دقیقه در طول روز وجود داشته باشه. پس بنابراین بی تحرکی خودش میتونه یه عاملی بشه برای ایجاد پولیپ های روده و سرطان های روده. از طرف دیگه علل خانوادگی و ارثی هم بعضی از این سرطان ها ممکن هستن تو برخی از خانواده ها وجود داشته باشن و گاهن این اتفاق هم میفته که سرطان روده در کنار سایر سرطان هاست و پولیپ های روده که عامل در حقیقت ایجاد این سرطان ها هستن ممکن ارتباط داشته باشه، به عنوان مثال با سرطان های رحم، تخمدان و سایر سرطان ها که در افراد سایر افراد خانواده وجود داشته باشه. حدود 20 درصد موارد ممکنه علل ژنتیکی و خانوادگی و فامیلی باشه و چیزی حدود نزدیک 80 درصد موارد علتی هستن که فرد ابتداعا در یک خانواده دچار حالت تشکیل پولیپ میشه یا ممکنه سرطان روده بده. نکته خیلی مهمه که افراد بهش دقت بکنن. خوردن مواد آنتی اکسیدان مثل سبزی ها، میوه ها در طول روز در طولانی مدت میتونه خطر تشکیل پولیپ رو کاهش بده و سرطان روده رو. خود خوردن میوه و سبزی در طولانی مدت میتونه خطر ایجاد سرطان‌های روده و پولیپ ها رو خیلی کاهش بده و این نکته خیلی مهمه. اما در مورد پاکسازی، این که یک هفته چیزی نخورن یا فقط مایعات استفاده بکنن یا رژیم سبزیجات داشته باشن، این خیلی کمکی به پیشگیری نخواهد کرد. افرادی که کلیت و اولسروز دارن یا اصطلاحاً بیماری‌های التهابی روده دارن یا بیماری‌های همون زخمی روده رو دارن و رودهشون متأسفانه دچار زخم شده، التهاب شده، اینها بالای 95%شون با مصرف داروهایی که برای کنترل بیماری داده میشه بیماریشون کنترل میشه و خطر عوارضی مثل سرطان روده توشون کمتر میشه. ولی این افراد نسبت به آدمایی که سالم هستن و مشکلی ندارن یه مقدار درصد ایجاد سرطان روده توشون بیشتر هست. پس لازمه که این افراد اگر بالای 8 سالی که دچار این بیماری هستن حتما سالانه کولونوسکوپی بشن و حتی بافته اگر رودهشون غیر از اون حالت زخمی و التهاب که داره توده و پولیپی هم نداشته باشه، نمونه برداری به صورت راندوم از بابت ایجاد تغییرات سرطانی یا پیش سرطانی انجام بشه. بذار به این افراد همیشه توصیه میشه که اگر بیماریشون طول کشیده است و بالای 8 ساله، هر 1 تا 2 سال این کار رو انجام بدن با به عنوان پیشگیری و کولونوسکوپی براشون انجام بشه. مهمترین علامت این پولیپا بی علامتیه، یعنی اکثرا علامتی رو ندارن. خیلی وقتا اینا رو ما اتفاقی پیدا میکنیم حین کولونوسکوپی به خاطر درد شکمیه که مراجعه کردن یا مشکلی که داشتن و ما به صورت اتفاقی، یعنی این علائم اصلا ربطی به اون پولیپه نداشته و بعد از برداشتن پولیپ حتی علائمشون باز ادامه داره چون ارتباطی با اون پولیپ نداشته. لذا این پولیپ ها اکثرا بدون علامتن، ولی گاه هم میتونن دفع خون به صورت مخفی داشته باشن، یعنی خیلی کم روزانه دفع خون گاهن از اینها صورت بگیره به طوری که بیمار حتی تو مدفوعش تغییر رنگ یا خون رو نبینه و فقط تو آزمایش این نکته دیده میشه، آزمایش مدفوع. لذا ممکنه در طولانی مدت این افراد دچار کمخونی بشن. خیلی وقتا میبینید که بیمارانی هستن که به دلیل کمخونی ارجاع داده شدن که بررسی در حقیقت رودهشون بشه برای تشخیص دادن این پولیپ ها. ولی زمانی که پولیپ ها اندازشون بزرگتر میشه و رشد میکنن میتونن علائم بدن، مثل درد شکم بدن، انسداد ایجاد بکنن، چون بالاخره از داخل روده داره رشد میکنه، مسیر مدفوع رو ممکنه ببنده. گاهن این افراد دچار یبوست بشن یا برعکس گاهن دچار اسهال بشن و علائم خونریزی رو داشته باشن، چون این پولیپ ها اندازشون بزرگ شده، حالا خونریزی هاشون به چشم دیده میشه و ممکن افراد در حین دفع مدفوع شواهد دفع خون رو هم ببینن که بالاخره میتونه جزو علائم بیماری های پولیپ روده باشه.
خب قدردانی میکنم از شما عزیز شنونده که تا انتها این برنامه رو گوش دادید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکرار ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. در این لحظه تصنیف میتوان شدن را با صدای حسام الدین سراج با هم میشنویم.
بوی گل و نسیم صبا میتوان شدن، گر بگذریم به پیش چه ها میتوان شدن. بوی گل و نسیم صبا میتوان شدن، گر بگذریم به پیش چه ها میتوان شدن. شبنم به افتاب رسید از فتادگی، گرفتم گشوده شد
داستان عشق کجا میتوان شدن، از داستان عشق کجا میتوان شدن.
دوستان گرامی، حسام الدین سراج تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و بعضاً به صورت مقاله در مجلات فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. آثار موسیقی که تاکنون از او منتشر شده است عبارتند از نینوا، باغ ارغوان، وصل مستان، شمس الضحا، یاد یار، آفاق عشق، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، طریقت عشق، شرح فراق، آیین رو، دلارا، بینشان، نگاه آسمانی، نرگس مست، بوی بهشت، شهر آشنایی، رویای وصل، وداع، عشق و مستی، نازنین یار، ماه نو، آینه و آه، قصه گیسو و جام الست. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی شما را به شنیدن ترانه دل می رود ز دستم با صدای حسام الدین سراج دعوت می کنیم.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و تراز پنهان، درد و تراز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرطه برگی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرطه برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را.
رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلم خدا را، 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 صاحب دلم خدا را.
عزیزان، سراج تاکنون کنسرت‌های موسیقی موفقی در کشورهای فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، چین، ترکیه، کره، کانادا، آمریکا و روسیه داشته است. در فرازی از یکی از مصاحبه‌های هنری چنین اظهار می‌دارد: من خود را شاگرد کوچک مدارج نخستین آستان هنر می دانم و امیدوارم تا آخر عمر خاک پای اساتید عارف و عاشق این دیار سرمه چشم من باشد. دوستان گرامی، همکنون از شما دعوت می کنیم تصنیف منان کویر تشنه را با صدای آقای سراج بشنوید.
کویر تشنه تو آیه های باران، من آن خزان بیرنگ و سبزی بهاران، مرا از این حصار غم رها کن، به خلوت سجود خود صدا کن، دلی شکست دارم برای من دعا کن. کنون که راه پیش و پس ندارم، مرا مران که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. پرکشم به سوی تو غبار جاده ها شدم، که سرکشم به کوی تو، ز خود مرانه که خست جانه. که راه پیش و پس ندارم، مرا مران که جز تو کس ندارم، غریب آشنا به داد من رس، بریدم دگر نفس ندارم. ز خود مرانه که خست جانه.
خب دوستان گرامی، با پخش ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج، این آوازخوان معروف ایرانی برنامه ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. عزیزان، در حوزه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری، ایران جزء 15 کشور اول دنیاست و در بخش‌های مختلف همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده است. دستاوردهایی که به دست آمده در این حوزه ضمن کاهش شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریبا 70% صادرات داروی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم همانند انقلاب‌های صنعتی دیگر این توانایی را دارد که سطح درآمدهای جهانی را افزایش دهد. تغییر در شیوه‌های تولید، دسترسی نامحدود به منابع تحقیق و توسعه، بازاریابی و کشف بازارهای جدید، روش‌های نوین در فروش و توزیع، کاهش هزینه‌های ارتباطی، تجاری و بازرگانی، بهره‌گیری از دنیای دیجیتال و فضای مجازی، هر یک می‌تواند به رشد اقتصادی و شکل‌گیری بازارهای جدید منجر شود. ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو: حوزه های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتو الکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم افزاری ارائه می شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. آنچه که گفتیم تنها اشاره کوچک به دستاوردهای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. پیاده سازی این انقلاب نیازمند تغییرات گسترده در سازمان‌ها و صنایع و همکاری فناورانه بین شرکت‌ها و کشورهای دارای فناوری است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.